السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين. القاسم المصطفى محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفضل. درست. خدمت با سعادت شما عرض شود. قبل از ورود به صحبت سوال میکنند که چطور بعضی از اولیای خدا آرزوی مرگ کردن در حالی که گفت که باید آرزوی مرگ نکنند. خدمت شما عرض شود که هیچ عامی نیست که یک تخصیصی نخورده باشه. ما هر چیزی رو که فرض کنید باز یک جاهایی است که یک خصوصا یک فرد، دو فرد، ده فرد جدا میشن. امامزاده ها خوبن و این است امامزاده ها هم پیغمبرزاده ها خوبن و این پیغمبرزاده ها هم همینطور. خدمت شما عرض شود که در قوانین طبیعی، در قوانین فیزیکی، در قوانین شیمیایی همه جا یک استثناهایی هست. ما وقتی که میگیم که آرزوی مرگ درست نیست، این قاعده کلی اینه، اما یک وقتی به عنوان یک استثنایی دیدن بعضی از شرایطی، بعضی از اوقات چه استثنایی بر این قضیه که خدمت شما عرض شود که راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گاهی وقتا اصلا این آرزوی مرد کردن یک تلنگر به اصطلاح به اعصاب جامعه است، مثل گریه حضرت زهرا سلام الله علیها. گریه حضرت زهرا سلام الله علیها چطور جامعه را تحت تأثیر قرار می داد؟ حضرت می آمد جمع دروازه شهر یا در احد گریه می کردن، هر کس وارد می شد چی اینجور گریه می کنه؟ دختر پیغمبر. خب دختر پیغمبر چرا گریه می کنه؟ دختر پیغمبر که باید معزز باشه، محترم باشه. همه انگشت اشاره برمیگشت به مسئله اصلی. گاهی هم ممکنه این آرزوی مرگ هم اینجوری باشه، مثل خود امیرالمومنین تو خطبه هاشون فرمود ای کاش من شما را نمیدیدم، ای کاش قبل از اینکه شما را میدیدم. اینجور نقل شده مضمون این فرمایه. اینا آرزوی مرگ به معنای واقعی و حقیقی به اون معنایی که ما تصور میکنیم نیست. میخواد تلنگری به این جامعه برسونه که من خیلی از شما متنفرم، از این رفتار شما، کردار شما متنفرم. ممکنه اینجور باشه، ممکنه به لحاظ شرایط شخصی بیان شوق به لقاء الله باشه. یعنی ما از اشتیاق شوق خدای متعال اشتیاق داریم، نه این که از تکلیف خسته شده باشیم، نه اینکه از زجرها خسته شده باشیم، نه. در بیان حضرت سید الشهدا چنین چیزی هست که فرمود خود الموت علی ولد آدم لقد الغلاظة على جيل الفساد أما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. چقدر من آرزو دارم به دیدار اجدادم برم، چنون که حضرت یعقوب مشتاق یوسف. این بیان اشتیاق. خلاصه جواب برگردم در یک جمله خلاصه کنم، اصل کلی اینه که انسان برای خسته شدن از زندگی، برای خسته شدن از بعضی از مصیبت ها تقاضای مرگ نکنه، بلکه دعاش پیغمبر به ما یاد داد، فرمود از خدا بخواید زنده باشید مادامی که زندگی خیر برای شما، بمیرید اون روزی که درخواست مرگ کنید، اون روزی که مرگ برای شما خیر هست. این که بعضی از اولیا درخواست مرگ کردن شرایط خاصی داره، گاهی به خاطر اینه که به جامعه بگه من از این جامعه شما متنفرم، مثل امیر المومنین که میگم ای کاش مثلا شما ها را، یعنی اینا را مخواد اون اعصابشون و اون افکارشون را تحت تأثیر قرار. گاهی به لحاظ بیان شوق به لقاء الله، مثل اونی که در بیان حضرت سید شهدا است و مواردی. خب برگردیم به ادامه بحث سوره شریفه جمعه. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. قل ان الموت الذی تفرون منه. اول بحث امروزمون، بسیاری از مردم به مرگ فکر میکنن ولی به ما بعد مرگ فکر نمیکنن، از خود مرگ گریزانن. اما آیه بعدی میفرماید که تنها مرگ نیست، بلکه بعد از مرگ کار شما سختره. به اون مسئله بسیار مهمتر فکر کنید که بعد از مرگ هست. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. من آیه رو بنویسم، بعد این دو جهتی که در این آیه شریفه هست عرض می‌کنم. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. قول بگو ان الموت، به درستی که اون مرگی که الذی تفرون من، اون مرگی که شما فرار میکنید ازش، فانه ملاقیکم، همانا به درستی و قطعی این هست که این به سراغ شما خواهد آمد، ملاقیکم، ملاقات خواهد کرد با شما. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده. سپس وارد میشید و برمیگردید به سوی کسی که عالم الغیب و شهاده است، همه ظاهر و باطن شما را خبر داره. فینبئکم بما کنتم تعملون. فینبئکم از نبأ میاد، یعنی خبر. پس خبر میدهد اون عالم الغیب و شهاده شما را به ما، به آنچه که کنتم تعملون، اون چه که عمل میکردی. این ترجمه آیه شریفه. این آیه شریفه بیان میکنه که بعد از مرگ چی خواهد شد؟ ما به مرگ فکر میکنیم، اما به بعد از مرگ هم توجه داشته باشیم. توجه به این واقعیت دو اثر داره. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اینی که ازش فرار میکنید بالاخره سراغتون میاد، یعنی این قانون حتمی است. وقتی توجه کنید این قانون قانون حتمی هست و هیچ چاره و فراری ازش نیست، خود مرگ برای انسان راحت تر میشه. مگر کسی که الان بوده که نمیره که ما دومش باشیم؟ نه، همه میمیرن ما هم خواهیم مرد، مسئله برامون حل میشه. وقتی که حضرت سید الشهدا آمدن توی خیمه حضرت زینب سلام الله علیها شب عاشورا، با اشاره بیان کردن که امشب شب آخر هست. از زینب سلام الله علیها از هوش رفتن طبق اون چی که نقل شده. بعد حضرت سید الشهدا، منظورم این جمله است، مضمون فرمایش از سید الشهدا فرمودن که جدم رسول الله بهتر از من بود و مرد، پدرم امیر المؤمنین بهتر از من بود و رفت، مادرم فاطمه زهرا، برادرم حسن مجتبی، ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبقون، تمام مردم روی زمین میمیرن، حتی اهل آسمان ها هم باقی نمیمونن. خب این چی میگه حضرت سید شهدا؟ یعنی میگه اگر توجه کنید که این قانون قانون همگانی است، خیالتون راحت میشه، آرام میگیرید. حتی فی زینب سلام الله علیها هم میپذیری که این قانون قانون استثناء برداری هم نیست، باید بریم، و وقتی باید بریم برامون راحت میشه. اگر یه قانونی بود که توش استثناء بود، خب اصرار میکردید اون تبصره رو برای ما اعمال کنید، ما یکی رو ببخشید، ما یکی رو عفو کنید. نیست، اینجور نیست، هیچ کس استثناء نداره، اما باید بریم. دیر و زود داره اما سخت سوز نداره. این خودش پس این یه نکته. نکته دوم اینی که با مرگ تمام نمیشه. این که گفته میشود که حالا چون ایشون نوه شماست که حق داره حواس عمل فرض کنه، شاید داره پدر و مادرش و مادر بزرگ و پدر بزرگش خیلی شیرین باشه، خیلی حواس میگنن حرف خدمت شما عرض شود که نکته دوم اینه که خوب دقت بفرمایید. بعضی ها این که به سمت خودکشی میرن وقتی که خسته میشن از زندگی، اون فکر میکنه خب خودم رو میکشم راحت میشم. این آیه شریفه میگه نه، اینجور نیست، تازه اول گرفتاری بعدشه. بعضی ها میگن صد سال اولش مشکله، نه، صد سال دوم مشکل تر از صد سال اوله. اگه مشکل صد سال اول بود یه جوری میشد تحمل کنه. قل پیامبر به اینها بگو ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، یک، این قانون قانون عمومی است، استثناء بردار نیست، خودتون آماده کنید. دو، ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، اینجور نیست که مردی و تمام شد، تازه وارد محضر کسی میشید که عالم الغیب و الشهاده، هیچ چیز از او پنهان نیست. اینجا شاید بد نباشه من یک کوتاه یک پرانتزی وا کنم و این نکته رو یادآوری کنم که عالم الغیب و شهاده به طور مطلق وقتی بگیم خداست، غیب مطلق رو فقط ذات مقدس هفت عالمه، یعنی اونی که از همه چیز پس پرده و روی صحنه خبر داره ذات مقدس حق تعالی است، این مسلم. اما آیا دقت بفرمایید، ولی این بحث تو پرانتز اما بحث مهمی است، آیا این علم غیب را خدا می تواند به کس دیگه بده یا نه، و آیا به کس دیگه داده یا نداده؟ الان یکی از اشکالاتی که اهل وهابیت برای ما میگیرن و اعتراض کنن، میگن شما برای ائمه قائل به علم غیبی، در حالی که علم غیب مخصوص خدای متعاله، بنابراین شما چیزی که مخصوص خدای متعال هست برای ائمه، برای اهل بیت قائل، و این درست نیست. میگیم چی مخصوص خداست؟ میگن علم غیب، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، عالم الغیب خداست و کسی را هم راه نمیده در اون خلوتخانه. شما چطور قائل میشید که ائمه شما غیب میدونن؟ این ابتداعا ممکنه واقعا به ذهن خیلی ها برسه که خب راست میگن، اما یک کم دقت کنید غیب چیه؟ غیب در مقابل حضور. الان شما خانم هایی که اینجا نشستید روبروی من، برای من شهودی، حاضری، من شما رو میبینم. خانم اگه الان پشت سر من باشه برای من شهوده یا نه؟ من مشاهدهش نمی کنم، غیبه. خب اگر برگردم چطور؟ همون غیب میشه شهود. برای همه من و شما پشت این دیوار الان چیه؟ کیه؟ غیبه. سرمون از پنجره بیرون کنیم، توی ظاهر شما و بنده، ظاهر بنده رو میبینید، بنده ظاهر شما رو میبینم، قلب شما چی میگذره؟ قلب من چی میگذره؟ برای شما غیبه، برای بنده غیبه. امروز رو میبینیم، دیروز و فردا رو چطور؟ برای ما غیبه. توی خانه شما چیه؟ توی خانه من چیه؟ غیبه. اینا رو مثال ها رو میزنم چون میخوام بعد حرف بزنم. خب از شما الان اگه من سوال کنم، خدا میتونه این غیبایی که شمردین میتونه علمشه به کسی بده؟ ما همه تون قبول میکنیم، میگه بله اصلا داده. الان برای من و شما پشت این دیوار غیبه، اما اونی که کنار پنجره وایستاده و سرش از پنجره بیرون کرده چطور؟ همون غیب رو میبینه، هم ریشود رو میبینه. لاغل اینقدر غیب که میبینه. بسیار خوب، خانه شما برای من غیبه، اما برای خودتونم غیبه؟ شما غیب نیست، خبر دارید از غیب خانه. قلب شما چه میگذره؟ برای من غیبه، برای شما خودتونم غیبه؟ میدونید تو قلبتون چه میگذره؟ پس غیب ها مختلفه و هر کسی تا یه مرحله ای را از غیب خداوند متعال علمشو بهش داده. حالا اگر به پیغمبرش یه مرحله بالاتر بده مشکل داره؟ حالا بیاید توی قرآن نگاه کنید، من فقط اشاره میکنم، سوره آل عمران آیه 44 میگه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا غیب ما به تو دادیم. خدمت شما عرض شود که در جای دیگه باز در سوره هود آیه 49 باز همین معنا رو میگه، یوسف 102 همینه میگه، دیگه خدمت شما عرض شود که در سوره جن آیه 26 بیارید، سوره جن آیه 26 صفحه همین 573، این سوالی است که خیلی حالا توی این تلویزیون ها و اینا میگن، بذار ما یه چند دقیقه اگر روش توقف کنیم خوبه. آیه رو بخونید با هم. عالم الغیب، خدا عالم الغیبه. فلا یظهر علی غیبه احدا، ظاهر نمی کند غیبش را بر احدی. تا اینجا حرف اونا دروغ، اما قرآن که همینجا تموم نشده که، دقت کنید آیه بعدی رو میگه الا من ارتضا من رسول، مگر هر کسی رو که بپسندد از فرستادگانه. چرا اینه نمیبینی؟ و این که به صراحت قرآن داره میگه خدا این علم غیب را به رسولانش میده. سلام علیکم. خب حالا اگر این علم غیب را به غیر رسول هم بده، این مانعی داره؟ اگر مانعی داره در رسول هم مانعی داره، اگر مانعی نداره در غیر رسول هم ممکنه. پس بنابراین یک لحظه من این جواب رو جمع بندی میکنم، میگم این که اینها میگن علم غیب مخصوص خداست، بله در خیلی از آیات آمده، اما خود قرآن توضیح داد تو این سوره جن در آیه 26 و در اون آیات قبلی که اشاره کردم، خود قرآن به صراحت بیان کرد که اون عالم الغیب مطلق قسمت‌هایی از غیب را به بندگانش، بندگان برگزیدش اطلاع میده. حضرت عیسی میگه من الان خبر میدم از خانه شما که در خانه شما چی انبار کردی، چی ذخیره کردی. خبر پیغمبر اکرم بارها و بارها خبرهای غیبی رو برای اصحاب بیان کرد. در جنگ موته بود، مسلمان ها رفته بودن، من نمیخوام حالا وارد این نمونه ها بشم، طولانی میشه. مسلمان ها اونجا رفته بودن با روم به جنگ، توی مرز روم 900 کیلومتر فاصله داره با مدینه. پیغمبر روی منبر طبق نقلی که شده نشسته بود میگفت الان کی وارد میدان جنگ شد، الان جعفر تیار شهید شد، چه جور شهید شد، بعد دومین فرمانده کی آمد، عبدالله ابن حزاقه آمد، عبدالله ابن حزاقه شهید شد، سوم کی آمد، اینا رو داشت مثل این که گزارش میده. حضرت بیان میکنه غیبه، اما بیان کرد و همه هم نوشتن. حالا اجازه بدید من همین بحث تکمیل کنم، پرانتز رو ببندم و اونم میرسم. پس ببینید پرانتزی که ما وا کردیم به مناسبت عالم الغیب و شهاده، عرض کردیم آیا سوال، آیا علم غیب مخصوص خداست و به دیگران داده نمیشه؟ جواب دادیم اگر چه قرآن خیلی جاها بیان میکنه میگه خدا عالم الغیب و شهاده است، اما در خود قرآن آیاتی که اشاره کردیم این 5-6 آیه به صراحت بیان میکنه که قسمتی از علم غیب را خدا در اختیار بندگانش میگذاره. تفاوتش هم قاطی نشه، عالم الغیب و شهاده مطلق خداست، اونی که علم غیب ذاتی داره خداست، اما خدا میتواند همونطور که خیلی از چیزا رو به بندگانش داده این علم غیب را هم به اونها بدهد و داده و به صراحت هم بیان شده. نمونه هاش هم الا ماشاءالله میگه. حالا این جنبه را این خاطره را هم عرض کنم که از امام صادق علیه السلام نقل شده، روایت متعدد شنیدید مکرر و مختلف، از جمله یکیش اینه، چون این درس دیگری هم داره. میگه شب دیر می آمدم خانه، یک شب که دیر آمدم مادرم دعوا کرد، سر صدا کرد، آقا این چه موقع آمدنه، نصفه شب توی خانه خودش با مادرش بحث شده. گفت صدامو بلند کردم و داد زدم سر مادر. خب طبیعتا اینطور موارد را از همه پنهان میکنن، همسایه‌ها هم خبر نشن. حالا بعدش خدمت امام صادق علیه السلام رفت، رسید میگه تا وارد شدم حضرت فرمود چه خبر، مضمون فرمایش حضرت چه خبر بود، دیشب چرا صدامو بلند کرد، 9 ماه تو را در شکمش حمل کرد، شیر داد، چی کرد، چی کرد. و از این قبیل الا ما شاء الله و مهمتر از اینها و مهمتر از اینها آمد خدمت امیرالمومنین فاشد گفت یا علی شو که میگه هر سوالی بهت بپرسید موهای سر و صورت من چند تا فرمود اگه بخوام اینم میگم ولی اینو نمیگم اما بهت میگم که بچه ای در خانه داری بزرگ میکنی که بعدا در قتل فرزند من حسین شرکت خواهد حالا این کی واقع میشه حداقل 24-5 سال دیگه خبر داد و عمر سعد اون سوال کننده سعد وقاص بود عمر سعد پسرش بعد قاتل حضرت ابا عبدالله علیه السلام بود و فرمانده لشکر یزید در کربلا خب از این یکی دو تا صد تا هزار تا بلکه پایین ترش برای بعضی از شاگردان ائمه هم بوده ظرفیت ها اگر باشه خیلی نمونه ها رو میگی ولی یک اشاره ای میکنم آیت الله حسنزاده آمونی که الان هستن طول فرمود در تابستون رو رفته بودیم به اصطلاح همون آمول خودمون من مطالعه میکردم حساس بودم معمولا هم توی روحانیون و علمایی که اهل مطالعه و تحقیق و تألیف هستن این حساسیت ها اینجوری است که کسی مزاحم من نشه و این بچه ها هی آمدن سر صدا کردن و یا حسکوره در رفتن یه داد سر خانم که خیلی چرا بچه ها رو کنترل نمی کنی و چون میگه بلا فاصله پشیمان شدم پشیمان شدم چون ناراحت بودم آمدم از خانه بیرون دیگه مطالعه رو تعطیل کرد یه جعبه شیرینی خریدیم دوباره برگشتیم معذرت خواهی کردیم از خانم بچه ها دیدم نه این درست نشد ایشون میگفت از شدت ناراحتی که این به هم ریخته بود خب اونایی که مواظبت میکنن مواظبت میکنن مثل ماها نیست که از این قبیل چیزها عادیست برامون العیاذ بالله غیبت هم میکنیم نمیفهمیم حرف بیجا هم میزنیم نمیفهمیم دعوا هم میکنیم سرصدا هم میکنیم را متوجه نمیشون اصلا چه اثری رو قلبم ایشون میگفت از شدت ناراحتی که حالا خیلی از ریاضت ها رو باطل کرده خیلی از این سیر و سلوک ها رو باطل کرده از همونجا ماشین گرفتم آمدم تهران از تهرانم رفتم تبریز خدمت آیت الله محمد حسن الهی تبریزی برادر علامه طباطبایی اجازه گرفتم وارد خانه ایشون شدم تا چشم ایشون به من افتاد فرمود بعضی ها تو خانه با زن و بچه شون دعوا میکنن سر صدا میکنن داد میکشن حالا ما آمدن اینجا انتظار دارن ما بقیه مسائل رو براشون بگیم شاگردای ائمه تو تبریز نشسته از آمل خبر رشید حجری حالا اگه من بخوام بگم باز طولانی میشه میمونه رشید حجری و حبیب ابن مظاهر و میثم التمهار به هم رسیدن شروع کردن با هم دیگه شوخی کردن گفت من یه خربز و فروشی رو میبینم که سرش میبرن میارن تو همین خیابونای کوفه راه میبرن منظورش حبیب ابن مظاهر بود حبیب ابن مظاهر هم گفت من یه خرما فروشی رو میبینم که اینجوری به دارش میزنن و اینجوری میشه این سرنوشت او رو گفت اون سرنوشت اینو بیان کرد عبدالله ابن عباس یا کسی که اونجا بود یا عده اونجا بودن وقتی که اینا رفتن رشید و حجری آمد این که آمد گفت چه خبر گفتن اینجوری دو نفر دروغگو به هم افتاده بودن این از آینده خبر میداد خب نگفتن اونی که سر حبیب ابن مظاهر رو میاره چقدر پول میگیره اون مبلغش هم من میگم گفتن باز این دروغ بهتر از اونا که مبلغم تعیین میکنه هم اینا تو کوفه نشستن هم سر حبیب ابن مظاهر آمد هم شهادت میثم واقع شد هم همون که فرموده بودن اینش کار شاگردای ائمه این پرانتزمون بسته پس بنابراین عالم الغیب خداست ولیکن عالم الغیب همون عالم الغیب میتونه این اثر را این علم را عنایت کنه و به صراحت قرآن هم بیان شده این پرانتزمون بسته سوال کردن که گاهی میگن به دلمون میفته یا بعضا خبر میدن. ببینید توی جاهایی که حساس و مطلب مهم، مدعی خیلی به این ادعاها نباید اعتنا کرد. اون به دلم میفته رو جدا میگیم. اینایی که مدعی ما از علم از غیب خبر میدیم خیلی باید مواظب باشی. شیاط تو این مسیر زیاد، از هیچ کس باور نکن. خب من علم غیب دارم، آینده تو رو میدونم، میدونی خیلی خوب، بسیار خوب، احتمال ساعت. این اگر واقعا عالم غیب باشه که نمیاد متعار همه جا عرضه کنه. آن که را اسرار حق آموختن، مور کردن و دهانش دوختن. از این مواردی که ما داریم میگیم، اینا از میلیون ها خبری که بهشون دادن یکیش درس کرده به ما رسیده، اونم که موقعیت خاصی، که وضعیت خاصی. اینی که پول میخواد و مخواد از علم خیبه خبر بده، این شیاده. یه وقتی یک خانم اینجا آمد پیش من، خیلی جریان عجیب و غریبی بود، رو یک آقای با من تماس میگیره و خدمت شما عرض شود که از طرف امام زمان علیه السلام. گفتم چطور؟ گفت این بدون این که موبایلی، تلفنی، فلانی، یک دفعه من صداشو میشنوم و حتی میگه الان تو کجایی؟ نه الان تو آشپزخانه ای؟ این لباسم تنته؟ بعدم و خیلی به مراحل خطرناکی. من بهش گفتم ببین، ما یک معیار داریم که با این معیار همه رو میسنجیم. اون معیار حلال و حرام. امام زمان علیه السلام به طرف حرام نمیره. حلال مسئله جداگانه تو همه مسائل. اما توی زن شوهردار، این امام زمانی که نگاه میکنه تو چه لباسی داری، این پدر سوخته است. این امام زمان نیست، ارتباطی به امام زمان هم نداره. او از کجا میگه؟ من حد زدم از این وسایل الکترونیکی جدید و اینا استفاده کرده، احتمالا در مجاورت او هست. یک راهنماییش کردم، او بله این درسته، او امتحان کرد و بعد فهمیده بود که چه سرش کلاه گذاشته و چه تلکی زده، چه فتنه ای کرده. الحمدلله به لطف خداوند متعال یک زندگی در حال از هم پاشیدن به فضل خدای متعال شد. منظور از این شیاده اصلا خیلی واردن. حالا با این وسائل جدید میدونید کسی وارد باشه توی فن ارتباطات و خیلی از این موبایل های ما همش جاسوسی میکنه، لپتاپ های ما همش جاسوسی میکنه، کامپیوتر های ما اگر دوربین داشته باشه همش جاسوسی میکنه. یا به خود من نشون دادن این موبایل رو، به من گفت که شما باتریش در بیار، باتریش هم در آوردم، که از این دستر خاموش کردم، باتریش در آوردم، بعد موبایل رو چیز کرد، کاملا هم صدا رو مستقل کردم. گفتم آخه امکان نداره باتری نداره، که اون باتری که روز ساعتش هست، این جدایی از باتریه، از طریق همون باتری قابل شنودی. ما جاسوسی تا توی خانه هامون هر هفته ممکنه استفاده کنن، خبرهایی داشته باشن. این شیادها را من توجه داشته باشید، ساده تسلیم نشه. بله در مسائلی که واضح و روشن حلال است، حرام است، این رساله است، این فتوه است، این از همه قبول میکنیم و ششممونم. اما اگر نه، توقع دیگه ای داره، حرف دیگه ای داره، انتظار دیگه ای داره اینا. اما اینی که به دل آدم میفته، خدمت شما از صورت ممکنه بعضی از چیزا در به دل انسان بیفته و مطابق واقع هم باشه. اما چند تا هم به دل ما افتاد و واقع هم نشون. ما اونم حساب بکنید، بچه هاتون که میرن از خانه بیرون تا برگردن چند بار به دلتون میفته عزیزم چی شد؟ تصادف نکرد، فلان نکرد، بهمان نکرد. الحمدلله به سلامتی بچه هامون بر میگردن، میان اصلا یادمون میره. این هم به دلمون افتاد. اینو دقت داشته باشید، اونی که به دل شما میفته خوابی نیست که حضرت ابراهیم دیده باشه. بعضا فکر میکنن خوابایی که میبینن خواب حضرت ابراهیم. نه نه، شما حضرت ابراهیمی، نه خواب شما خواب حضرت ابراهیم. اونم که به دل شما میفته همینطور. نه، با اینا زندگیتون رو مضطرب نکن. فال به خیر عیب نداره، اگر چیز خیری بود انشالله درست. اما با اینا زندگیتون رو آشوب نکنید. به دلم افتاده، نه هزاران به دل ما میفته. الان که من گفتم از این بعد دقت کنید، یک مسافری که داریم معمولا هم اینجوره، اون طرفش بیشتر همش میگیم هواپیما سقوط نمیکنه، چنین نمیشه، چنان نمیشه، مضطرب هم هستیم، هزار چیز به دلمون میفته. خدای مهربان همه این احتمالات رو برطرف کنه، سالم میاد یادمون، خودمون رو زجر میدیم با بعض از چیزایی که به دلمون افتاده، بعض از خوابهایی که دیدیم. خب بعضی از چیزها عرض کردم، اول عرض کردم اینکه استثناءً بعضی از چیزها هست، هیچ تبدیلی نیست، بعضی از خوابها، بعضی از چیزهایی که به دل انسان میفته هست، ولی کلی قضیه اینه، کلی قضیه اونی که باید توجه داشته باشیم، بسیاری از چیزها به دل ما میفته که واقع نمیشود. بسیاری از خوابها میبینیم که اونی که ما میفهمیم تعبیرش نیست. میخوام این کلی رو در ذهن هممون باشه، ما با خواب، با اون که در دلمون افتاده، خودمون رو پریشان نکنیم. اگرچه خوابهای صادق هست، خوابهای صادق هم نمونه برای جهان آخرت هست و به ما راهنمایی میکنه جهان آخرت را که ببینید. بله منم الان با شروع کنم از این نمونه ها، خیلی داریم همینطور که میفهمید. بله گاهی انسان یه خبری بهش میرسه، الانم هستن به عنوان تلپاتی، به عنوان فلان به ایمان، این انتقال صورت میگیره، مخصوصا بین مادر و فرزند. این چیزایی هست، مثلا مادر احساس درد قلبی میکنه، بعد میفهمه در همون ساعت بچه‌ش در فلان شهر دچار چنین مشکلی شده هست. ولی من اگه بخوام وارد این فاز بشم اینا رو بگم، بعد شما هر خدای نکرده خیالی که بکنید فکر میکنید درسته، زندگیتون تو استراب. اصلا نه، خیلی از ایناش 99% درست نیست، اون 1% هم که درست هست سر جای خودش محفوظ برگرد. خب قول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، این اصل اول. دو، اما با مرگ تمام نمیشه، اینایی که العیاذ بالله خودکشی میکنن بگید اینو حتما توی خانواده ها میگفته باشید. الان رو فرض نکنید، ما نمیدونیم کی ممکنه یک بحران روحی برای بچه‌مون پیش بیاد. یک خانواده متدینی بودن، تو همین ماه مبارک رمضان آمدن پیش من، پدر متدین، مادر متدین، از لحاظ اقتصادی مشکل نداشتن، اصلا براشون باور کردنی نبود، اما خدا برای یک کس نیاره جوانشون اقدام به چنین کاری کرده بود و فوت هم کرد. بعد مادر آمده بود پیش من که این چیه؟ بودم حالا این که خیلی باید بررسی کرد و فکر کرد که ریشش کجا هست، اما نکته مهمه که توی زندگی هامون اون مقداری که میتونیم پیشگیری از اینطور حوادث کنیم، این مسئله رو یادآوری کنیم. به بهانه ای، به حرفی گفته میشده باشه که خودکشی قتل نفسه و جزاش جهنمه، خلود در جهنمه، یعنی جاودانگی است. هیچ وقت به ذهنمون نرسه این حماقت که بکشیم خودمون رو راحت کنیم. با کشتن اگر در مسیر گناه بریم راحتی نداره. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اما تمام نمیشه، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، اون وقت خبر میدن به شما به اونی که عمل کردی. خب فینبئكم یعنی چه؟ اون خبر میدن. این ینبئکم دو معنا ممکنه داشته باشه، من همینو میگم و دیگه ظاهرا نزدیک اذان میشیم تمام میشه بحث امروز. خبر میدن به شما، ممکنه این معنای کنایی باشه، کنایه است، برای که هم خوب جا بیفته هم تبسمی بکنید. گاهی وقتا شما خانم ها بچه هاتون که میبرید توی مهمانی شلوغ میکنن چی میگید؟ میگید واسه تا بریم خانه بهت میگم. چی بهت میگم؟ بهت میگم یعنی چه؟ یعنی مجازات میکنن. این فیانبه حکم از هناست، سینبئکم، بهتون خبر میدن. یعنی چه خبر میدی؟ یعنی میگی واقعا مثل خبرگزاری ها خبرش رو به ما نفعه؟ خبر نیست، کنایه از مجازات. سینبئکم به ما کنتم تعملون، یعنی اونی که عمل کردید پاداشش را و جزاش را دریافت خواهید کرد. معنای دوم بگیم نه، کنایه نیست، واقعا فینبئکم، خدا به شما خبر. یعنی این مرحله اول رسیدگی است، اول خبرش رو به شما میدن. منتها خبرش رو چه جور به شما میدن؟ از خود قرآن شریف میشود استفاده کرد که این خبر، ببینید یه وقت مثلا فرض بفرمایید یه میوه جدیدی آمده، به شما میگن این میوه جدید آمده به بازار، و خود میوه رو برمی‌دارن جلو شما، این خبره دیگه. اما خود خبره، خبر خبر نیست، خود خبره. در قیامت خود خبر رو میارن. آیه شریفه رو دقت کنید، آل عمران آیه 30 سوره شریفه آل عمران آیه 30 برای آمادگی دلهامونم در ماه مبارک رمضان و در شبای قبل این آیه شریفه خوبه، خدا انشاءالله به دل من و دل شما این آمادگی رو عنایت کنه. بالای صفحه، صفحه 54، یوم تجد کل نفس ما عملت، اون روزی که میابد هر فردی، چی رو میابد؟ خبرشو نه، ما عملت من خیر محضرا، هر چه عمل خیر کرده خود عمل را حاضر میبینه. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینها امدا بعیدا، اون هم که عمل زشت کرده همون را هم حاضر میبینه. یعنی این اعمال ما خودش مجسم میشه. برای که قابل فهم برای ما باشه، گاهی اینجوری گفتن، بودن خود همین ما، همین میشه مار، همین میشه عقرب، همین میشه آتش. حقیقت این اعمال زشت روشن میشه، حقیقت اعمال خیر هم روشن میشه. پس یک، خبر دادن از این قبیله که خود عمل رو میارن، دیگه اصلا جای انکار نیست، خود عمل رو آوردن. چه جایی؟